ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، من محمد رضا اقبالی خبرهای عصرگاهی رادیو قرآن را به آگاهی شما عزیزان میرسانم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تاکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی مشکلات مختلف افزودند. ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران می‌تواند زمینه‌ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست، بلکه باید با شکرگزاری و قدرشناسی این نعمت و با کار و تلاش و همت و مجاهدت استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد. رهبر انقلاب در همین زمین افزودند، البته قدرشناسی و شکر عملی نعمت نخبگی جوان وظیفه پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاه‌های حاکمیتی نیز هست. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ملت ایران ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم تخییر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ ما نمی‌توانیم را بپذیرد. ایشان با اشاره به خاطرات جواهرلال نهرو از هند درباره تلاش مستقیم و غیر مستقیم انگلیس‌ها برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود در ذهن ملت هند گفتند، در تاریخ 200 ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت همصدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی انقلاب به این روند پایان داد. رهبر انقلاب غفلت و غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از الغای ناتوانی در ملت ها برشمردند و افزودند، وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد غارت او آسان می شود. در واقع غفلت مقدمه غارت و غارت افزایش دهنده غفلت ملت ها از توانایی ها و استعدادهای درونی است. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای منفی غفلت افزودند، خداوند در کتاب آسمانی هشدار می‌دهد که دشمن می‌خواهد شما از سلاح و دارایی‌های خود غافل شوید تا راحت حمله کند، که این موضوع امروز با توجه به فشارها و جنجال‌ها در دنیا درباره مسائل پهپاد و موشک قابل توجه است. احساس مسئولیت نخبگان نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار به آن پرداختند و تاکید کردند.
دستگاه حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی این یکی از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه، این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه. این برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنید. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود، خب نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان، گاهی نامهربانی میشه، این رو ما میدونیم، مطلعیم. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه.
نکته دیگری که رهبر انقلاب برای نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بیان کردند، ضرورت توجه به آینده ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز بود. ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند:
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده، دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن، کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینا که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته.
حضرت آیت الله خامنه‌ای برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز 3 مرحله را ضروری دانستند: اول، تلاش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی، دوم، عبور از مرزهای دانش جهانی و عرصه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری، و سوم، بنا کردن تمدن نوین اسلامی بر پایه علم نافع. ایشان تاکید کردند اگر نخبگان جوان میهن به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت میانها جهتگیری درست خواهد داشت و مشکلات نیز رفع خواهد شد. لزوم آفرینش علمی نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در تبیین آن گفتند: امروز کارهای علمی مهمی در کشور در حال انجام است که غالباً جزو شاخه های علمی خلق شده به دست دیگران است، در حالی که علاوه بر این باید با خلاقیت و نوآوری قوانین ناشناخته طبیعت را کشف و در تولید علم نوآوری کرد. ایشان مسئله محوری و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند مشکلات آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید گفتند، میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند در برخی کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاه‌ها خصوصی است، اما بودجه‌های دولتی زیادی به آنها داده می‌شود، البته نه به صورت فله‌ای، بلکه به این شکل که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف می‌کند و چنانچه دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت داشت، بودجه به آن تعلق می‌گیرد. رهبر انقلاب از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم آینده‌ساز نام بردند و تأکید کردند این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد. رهبر انقلاب درباره بحث مهاجرت نخبگان گفتند:
یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعد خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره، عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به بنده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوان هم نیست. امروز در کشور ما جوان های نخبه میتونن رشد کنن و در برهایی هم میتوانن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این به من واقعا یه خیانت میدونم بایستی دنبال کنیم.
ایشان در ادامه با تاکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را موانع فرهنگی همچون ناامیدی، احساس بی آینده بودن، بی همتی، بی حوصلگی، راحت طلبی، سرگرمی های مضر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با ابراز خرسندی از رشد کمی شرکت های دانش بنیان بر لزوم افزایش کیفیت این شرکت ها تاکید و خاطر نشان کردند در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن سختگیری شود. ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور خاطر نشان کردند باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیز دانش بنیان شوند. رهبر انقلاب لازمه ی رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان را رواج استفاده از محصولات آنها در داخل دانستند و گفتند:
یک شرط لازم برای رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان این است که بتوانیم ما محصولات اونها رو در داخل کشور رایج کنیم. حالا بحث خارج کشور و صادرات رو هم بعد عرض بکنم، در خود داخل کشور مصرف بشه. رایج این است که تولیدی که اون میکنه دیگه واردات نداشته باشه. باز یه عده‌ای جنجال نکنن که مثل قضیه لوازم خانگی که چرا شما گفتید که لوازم خانگی فلان کشور رو مثلا فرض کنید که نیارن. نه، این لازمه رشد شرکت‌های داخلی و تقویت اونها که بتوان روپای خودشون بیستن لازمش اینه که ما برای اینها بازار در داخل، بازار داخل بازار کوچکی نیست، این بازار در اختیار تولید داخلی باید گذاشت، به خصوص دولت ها و سازمان های بزرگ که اینا بزرگترین مشتری اینان. البته حالا وقتی که ما میگیم واردات جلوش گرفته بشه، در واقع به کمک کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف میزنیم. اون بنگاه داخلی هم وظایفی داره، اونا هم باز قیمتها رو گران نکنن، کیفیت پایین نیارن.
ایشان زمینه سازی برای صادرات محصولات دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاه‌های دولتی دانستند و گفتند: مردم در بعضی کشورها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام دو محصول ایرانی را نمی‌توانند بیان کنند. بنابراین علاوه بر فعالیت دولت و شرکت‌ها برای بازارسازی، بخش خارجی صدا و سیما هم باید برای تبلیغ کالاهای ایرانی برنامه‌ریزی و اقدام کند. ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از 1% شرکت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی تأکید کردند این سهم باید حتما افزایش یابد و در طول 3 تا 4 سال حداقل به 5% برسد. رهبر انقلاب در پایان نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند: من در دولت‌های قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریت‌های میانی و حتی سطح بالا به مسئولان سفارش کردم، اما شما نیز باید خود را آماده و نقشتان را در اداره کشور پیدا کنید. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش نوآوری در پیشرفت علمی و مقابله با دشمنی‌ها گفت: در برابر تحریم هر جا تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور زیاد بود، بر مشکلات فائق آمدیم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان.
جانشین مرکز قرآن، اطرت و نماز عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش گفت 41مین مسابقات سراسری قرآن ویژه کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش امروز با رقابت در رشته‌های مختلف قرائت پایان می‌یابد. آقای محمد رضا کشتگر:
41مین دوره مسابقات قرآن سراسری کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 23 آبان ماه به میزبانی مرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد. این مسابقات در رشته‌های حفظ 1 جز 3, 5, 10, 15, 20, 25 و حفظ کل برگزار میشه. در رشته قرائت تحقیق، ترتیل و اذان و همچنین رشته مفاهیم جزء 23 در دو مقطع کارکنان پایدار و وظیفه برگزار میشه. بیش از 80 نفر در این دور از مسابقات شرکت میکنند. رشته‌های حرف برگزار شد. امروز هم که آخرین روز مسابقات هست، شرکت کنندگانمون در رشته قرائت تحقیق، تبدیل و اذان با هم رقابت خواهند کرد. داوری این دور از مسابقات توسط داوران عزیز بین‌المللی، داوران مطرح کشوری و همچنین داوران برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران رقابت رو بر عهده دارند. اختتامیه مسابقات روز شنبه 29 آبان در ستاد نیروی زمینی ارتش باز هم به صورت وبینار و غیر حضوری با حضور تعداد محدودی از شرکت کنندگان و مهمانان مدعو برگزار خواهد شد.
و ما همزمان با ایام هفته کتاب و کتابخوانی، سازمان دانشگاه کشور مسابقه کتابخوانی رویداد فرهنگ هنری 4 فصل قرآنی را ویژه دانشجویان برگزار می‌کند. خانم شهابی، مدیر اداره ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان گفت:
مسابقه کتابخوانی 4 فصل قرآنی در واقع در راستای اجرای رویداد فرهنگی هنری 4 فصل قرآنی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از ماه امسال استارتش خول برگزار میشه. تو این مسابقه کتابخوانی من به مسابقه کتاب سیری در سیره نبوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری میباشد که علاقمندان دانشجو میتونن با دریافت نسخه الکترونیکی کتاب که در سایت ویژه 4 فصل بارگذاری شده مطالعه داشته باشند و در این مسابقه شرکت کنند. مهلت شرکت در این مسابقه 24 آذر ماه سال جاری هست. مخاطبان این مسابقه صرفا دانشجویان سراسر کشور می باشند که به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
عزیز و ارجمند، همواره در پناه قرآن شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همواره در پناه قرآن محفوظ و منصور باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
عصرتون بخیر و پرنور باشه شنوندگان محترم رادیو قرآن. خبرهای قرآنی رو با هم شنیدیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه والعصر به صورت زنده و مستقیم با اجرای همکار خوبم جناب آقای سفری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به عصر سوگند.
زمانی برای همراهی،
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور.
تا والعصر.
والعصر.
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان و به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. سلام علیکم، عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن. والعصر رو به شما تقدیم میکنیم در روزی که دیگه نسبتاً هوا سرد شده، در یک روز سرد پاییزی که یه جورایی نماهایی از برف و بارش باران هم انشاءالله در پیش خواهد بود. دعوت میکنم که همراه ما باشید و حال دلتون خوب باشه و شنونده ی والعصر رادیو قرآن امروز باشید.
قال رب اشرح لی، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بریم به سراغ سرخط مهمترین عناوین قرآنی و رویدادهایی که امروز بهش خواهیم پرداخت.
Oh,
11 اولویت قرآنی برای درج در برنامه هفتم توسعه کشور. موافقت با تأسیس 8 مؤسسه قرآنی در 5 استان کشور. فعالیت مراکز قرآنی شهرداری تهران به صورت حضوری. برگزاری جشنواره قرآنی الحافظون. اجرای طرح جذب مربی در دارالقرآن خانه کارگر. و برگزاری مسابقات بین المللی قرآن بانوان در دبی بدون حضور حافظان خانم ایرانی. عصرتون بخیر. یکی ساعت 16:21 است و به بلعصر رادیو قرآن گوش میدید. نهادهای سیاست‌گذار قرآنی پس از درج نیافتن هیچ بند قرآنی در برنامه ششم توسعه و طرح نقدهایی در این زمینه از سوی فعالان قرآنی بران شدند تا این نقیصه رو در برنامه هفتم توسعه جبران کنند. بر همین اساس در 118 جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور که در روز 23 آبان ماه برگزار شد، یکی از دستورهای اصلی جلسه رو به بررسی پیشنویس بندهای قرآنی جهت پیشنهاد به کارگروه فرهنگی برنامه هفتم توسعه کشور اختصاص دادند. آقای سلامت پناه، دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، در همون جلسه در مورد این دستور گفته در برنامه هفتم توسعه ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور جدی داره و قرار شده کمیته ای هم به قرآن اختصاص پیدا کنه.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید بسم الله الرحمن الرحیم و الذاریات ذروا.
162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که دیدگاه خودتون رو میتونید در میون بگذارید. با همکارانم در روابط عمومی و اونها ما منتقل خواهند کرد. موافقت با تأسیس 8 مؤسسه قرآنی در 5 استان کشور خبر بعدی ما هست که هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی و قرآنی روز گذشته در محل سازمان دارالقرآن الکریم تشکیل شد که ضمن بررسی درخواست های تأسیس مؤسسات فرهنگی قرآن و اطرت با تأسیس 8 مؤسسه قرآنی در 5 استان کشور موافقت کرده. مؤسسه حافظان نورالهدا، محبان خاتم الاوصیا، رکن الهدا، مکتب فاطمی، مشکات الانوار و امام حسین علیه السلام و آیت الکرسی مؤسساتی هستند که در استانهای گوناگون مثل آذربایجان غربی و لرستان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و اصفهان مجوز در واقع اخذ کردند و از این پس به کار خودشون مشغول خواهند شد. سی هزار صد سامانه پیام کوتاه رادیو قرآنه که در زمان پخش برنامه ولعصر میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بگذارید در قالب پیامک و ما در خدمت شما خواهیم بود، ضمن اینکه تلفن هامون در اختیار شماست در زمان پخش برنامه، و اگر فعالیت قرآنی انجام میدید، مؤسسه ای دارید، اگر جلسه قرآن دارید، یک کار حتی ویژه و مناسبتی و موردی در حوزه قرآن انجام میدید، میتونید با ما در میون بگذارید و ما در حوزه اطلاع رسانی و انعکاس دادن اون انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. تلفن هامون هم 220-437-220-516-32 با پیش شماره 021 هست.
برنامه عصرگاهی رادیو قرآن والعصر یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 16:15 تا 17 با رویکرد اطلاع رسانی. والعصر موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ام ردیف 900 کیلوهرتز. والعصر فرصتی برای لحظات عصرگاهی.
ساعت پیش روی بنده در پخش شبکه رادیوی قرآن 16:26 تمام رو نشان میدهد و ما کماکان با ولعصر در خدمت شما هستیم. حسین فلاح خوشمشرب، مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر، به آغاز جذب اساتید قرآنی در این دارالقرآن با هدف ترویج فرهنگ قرآنی اشاره کرده و تصریح کرده دارالقرآن خانه کارگر در نظر داره جهت گسترش فعالیت‌های قرآنی در بین کارگران و خانواده آنان و همچنین گسترش کلاس‌های قرآنی در سطح استان تهران اساتید مجرب رو جذب کنه و اساتیدی که در رشته‌های روحانی و روانخوانی و تجوید مقدماتی و تجوید پیشرفته و حفظ و مفاهیم و حتی تفسیر تبحری دارن میتونن به این سامانه اینترنتی مراجعه بکنند که مربوط هست به شعب دارالقرآن خانه کارگر، یا به سامانه 10100 عدد 10 رو ارسال کنند تا به هر حال مقدمات جذب اونها انجام بشه و پذیرششون رو روالی که باید اتفاق بیفته. خب اما فردا قرار هست که جشنواره قرآنی الحافظون آیین اختتامیش برگزار بشه و یک ویژه برنامه مفصلی رو دوستان تدارک دیدن در سپاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و علاوه بر معرفی برگزیدگان جشنواره قرآنی الحافظون بنا هست که چند اثر هم رونمایی بشه و جزئیاتی که از زبان رئیس محترم سازمان قرآن و عصمت بسیج سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ خواهیم شنید. آقای دکتر قربانی روی خط ما هستند. آقا سلام علیکم، ارادتمنده.
سلام علیکم جناب آقای سفری، عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شما هستم. آقای سفری
بزرگوارید، خیلی ممنونم. همین درباره برنامه فردای توضیح بفرمایید که جزئیاتش چه هست و چطور برنامه شکل خواهد گرفت و اتفاقاتی که درش میفته که از زمان شما میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در آستانه هفته بسیج قرار داریم، چند روز دیگه هفته بسیج شروع میشه و در راستای گرامی داشته هفته بسیج که اولین روزهای اون مزین به قرآن و عترت هست، همایش بزرگ قرآن، عترت و بسیج انشاءالله قرار فردا برگزار بشه توسط سازمان قرآن و عترت بسیج سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه تهران بزرگ. در این همایش که نخبگان و مسئولان و فعالان قرآنی بسیج تهران و برخی از اساتید پیشکسوتان و قاریان و حافظان و ممتاز کشورمون انشاءالله حضور پیدا میکنن، در کنار اون مسئولین کشوری و لشکری که انشاءالله حضور دارن، و بالاخره بعد از مدت ها بحث کرونا که بوده این برنامه تدارک دیده شده در تالار بزرگ وزارت کشور که در این همایش علاوه بر این که برگزیدگان جشنواره تخصصی حفظ قرآن کریم بسیج تهران، نهمین جشنواره الحافظون مورد تقدیر قرار میگیرن و اختتامیه اون برگزار میشه، دستاوردهای قرآنی بسیج تهران ارائه میشه و همچنین آغاز رسمی فعالیت گروه همخوانی و تواشیح